بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلى الله على محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث استصحاب از مباحث عمده اصول و بحث گسترده ای دارد و کمتر مسئله ای از مسائل فقهی که به مناسبتی از استصحاب کمک نگیرد. ظاهرا در بین اصول قدما چندان مدون نبوده، ولو لابلای مسائل فقهی دقیقاً به همین استصحاب استدلال شده. فانه مقتضی الشک بعد الیقین به حصوله، همینقدر تو لابلای شرایط یک بحث فقهی گفتند و رد شدند و بحث فقهی دیگر و مسئله دیگر و مسئله دیگر و حتی تا میرسد به صاحب معالم که باز یک مجموعه اصوله در رابطه با استصحاب و به تعبیر صاحب معالم استصحاب الحال دو صفحه یا یک صفحه و نیم از معالم دارد. یه بحث خیلی کوتاه، بحث عمده‌ای نداره. دیگه بعدها بعد از زمان صاحب معالم و رسیدن به صاحب فصول و مرحوم شیخ انصاری و اینها، خب این بحث گسترده مطرح شده و بعدم در اصول متأخرین جمله به جملهش تنقیح شده، اصل استدلالاتش، بعدم تنبیهاتی که در ذیلش هست، بعدم خاتمه‌ای که در ذیلش هست، تعارضش با قواعد دیگر، این شده خودش یک بحث منحاز و مفصلی که خب فایدش هم هامون در مسائل فقهی زیاد مورد احتیاجه و باید با دقت در این رسی تفاوت‌هایی که در بعضی از فروع و خصوصیاتش پیدا می‌کنه. حالا از اول بحث، طبعا در هر بحثی در ابتدایش یه سلسله گفتارهاییست، توضیحاتیست، در حقیقت مقدمات بحثه. گاهی تعبیر می‌کرد در جاهای دیگه یه بحثای مجانی که خیلی اثر عملی نداره ولی برای توضیح محط بحث و امثال اینها مفید واقع می شود. در بحث استصحاب از ابتدا از کلمه خود استصحاب شروع می شود. لغت استصحاب یعنی چی؟ معنای اصطلاحی استصحاب چیه؟ و اگر بخوایم رو تعریف کنیم چه باید بگیم؟ شیخ علیه الرحمه در فرائد در رسائل یه وحوه لغتن اخذ و شی مصاحبن و منه استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلات. کلمه استصحاب یه لغتیست برای خودش، موارد استعمال دیگر هم جز این و غیر این اصل خاص هم داریم. استصحاب یعنی چیزی رو همراه داشتن، اخذ و شی مصاحبن چیزی رو همراه خود گرفتن و منه به همین معناست این جمله معروف در باب صلات، استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه. اگر کسی در نماز اجزای حیوان غیر معکول همراش باشه این نماز باطلون، به مو، به بدنش، به لباسش، مثلا موی گربه است، موی گربه از اجزای ما لا یؤکل لحمه، اگر این به بدن یا لباس انسان بوده باشد این صلات باطلون. یکی از شرایط صلات الا یکون علا بدنی ولا لباسی اجزاء ما لا یؤکل. اونجا تعبیر همین استصحاب یعنی همراه داشتن، این تعبیر مرحوم شیخه. و هو لغتن اخذ الشی مصاحبا و منه استصحاب و اجزاء کذا. آیا این تعبیر درسته؟ لغت استصحاب به این معناست، یعنی چیزی را همراه خود داشتن. ما باشیم و لغت استصحاب استفعال از کلمه صحبت صحبه، باب استفعال که میره میشه استصحاب. استفعال طبق معنایی که بیان کردن برای این افعال مزید یعنی طلب، طلب الفعل. استصحاب به معنای طلب الفعل، استخراج طلب الخروج مثلا. استصحاب معناش این میشه طلب الصحبه، اینی که بخواد طلب کنه که چیزی همراهش بیاید یا باشد. این طلب میشه استصحاب. موارد بسیاری داریم استعمال کلمه استفعال را، همه به همین معناست. گاهی منجر میشه به حصول اون فعل و گاهی هم منجر نمیشه، ولی همه به معنای طلب الفعل، وصول به مطلوب و اینکه اون مطلوب حاصل بشود. قد یکون و قد لا یکون. باب استفعال اخذ الشیء مصاحبا دلالت نمی کند، معناش اینه طلب و مصاحبت شیئن. استصحاب معناش اینه طلب و مصاحبت شیئن. خیلی وقتا نیست، خیلی وقتا انسان چیزی رو میخواد یه فعلی را حاصل نمیشه. میگیم استنصره ولن ینصره. استنصره یعنی طلب نصرت کرد، طلب یاری کرد، اما او یاریش نکرد، پس نصرت حاصل نشد. این جزء استعمالات رایجه. یا استخبره ولم یخبره، ازش خبر پرسید، خبر خواست، اما او بهش خبر نداد. بنابراین استفعال ملازم نیست. استعلمه ولم یعلمه یا ولم یعلمه، در هر حال خاص از او یه مطلبی رو که بهش بگه یاد بگیره، ولی او یادش نداد. اینا همه استفعال درسته، ضمن این که فعل دنبالش واقع نشد. و به این حساب استصحبه یعنی طلب الصحبه، ولی لا یلازم حصول الصحبه. بله، در باب استفعال یه وقتی استفعال از یه فعلی ذکر می شود که اون فعل از افعال خودشه و در اختیار خودشه، و طبعا وقتی که استفعله یلازم که اون فعل انجام بشه، خودش میخواد انجام بشه، خب انجام میده. گاهی اون خصوصیت فعله که فعل از افعال خودشه، به اختیار خودشه، به اراده خودشه، کس دیگری درش دخالت نداره، مانعیت نداره، اون وقت حاصل میشه. مثلا در همین مثالی که شیخ زد، استصحاب و اجزاء مالا یوکل لحمه، اونجا همون استصحاب گفتن، نگفتن صحبت و مالم یوکل لحمه، اونو دیگه اضافه نکرد، چون استصحاب اونجا کار فعل خودشه که این جز رو همراه داشته باشه یا نداشته باشه، این فعلیست در اختیار خودش. اونجا استصحاب یلازم و صحبت. اگر میگیم استصحاب اجزای مالا یوکل لحمه، در حقیقت مراد همون صحبت و اجزای مالا یوکل همراه بودن است، نه طلب همراهی. ولی استفعال گفته میشود چون در چنین فعلی که به اختیار خودشه، این ملازم لصحبه. شیخ به این مثال چشم بوخته، اون وقت معنا کرده استصحاب رو اخذ الشیء مصاحبن، در استصحاب مال آیوکم اخذ الشیء مصاحبنه، مرادم اخذ الشیء مصاحبنه، ولی استفعال او رو نمیرسونه، اونجا لازمش در اون مثال خاص، در این استعمال خاص و ما شابه، اون جایی که فعل مورد استفعال از افعال خاص خود اون فاعل باشه و در اختیارش باشه ملازم با انجام اون فعل. این در رابطه با معنای لغویش. ظاهرا کلام مرحوم شیخ مأخوذ از قاموسه، قاموس که حالش جمعی لغتن طبعا به یک لغتی مستند میکنه. قابوس اینطور میگه استصحبهو ای دعاه الی صحبه و لازمه، استصحبهو ای دعاه الی صحبه و لازمه، استصحاب معنا کرد دعوت به صحبت و لازمه، همراهش هم شد، همراه شدن را که نه ظاهر کلام قاموس آورده تو معنای استصحاب، شیخ هم به این معنا گرفته استصحاب رو لغتاً اخذ الشیء مصاحبن، لازمه ای اخذه مصاحبن، اخذه ملازمن. کلام شیخ به نظر میرسه برداشت از قاموس باشه، ولی که حرف قاموس این مثال نه منافات با اون معنای لغوی نداره و در این بیان قاموس شاهدی برای حرف شیخ نمیشود. استصحبه طلب و صحبه، یه وقتی یه کسی میره به دیگری میگه آه من میخوام همراه تو باشم، یه مورد استصحبه است، طلب و صحبه. اینجا وقتی خودش میخواد بره همراه دیگری، نه دیگری را بکشد همراه خودش، دو جوره این استصحبه در اینجا، طلب و صحبه، یه وقتی از دیگری خواهش میکنه بیا همراه من، یه وقتی خودش میرود همراه دیگری. اگر از دیگری خواهش کنه بیا همراه من، نه این ملازمه نیست، ممکنه استصحبه ولم یصحبه، گفت بیا نرفت. اما اگر خودش بخواد همراه دیگری برود، این در اختیار خودش، میره همراهش، هرچی هم میخواد، اون شخص ردش میکنه همراه من نه یا نمیره، این استصحبه دنبالش هم داره و لازمه، درسته، یعنی این لازمه ضمیر بر میگرده به خود این فاعل استفعال، این لازمه او را، نه او رو لازمه برای خودش. پس این قطعه بیان قاموس ناظر به این گونه استصحابه، استصحابی که خودش طالب صحبت باشد للغیر، به صحبت خودش للغیر، نه صحبت غیر لنفسه. اونجا بله همینطور که گفتیم، چون اونجا میشه فعل خودش و این فعل در اختیار خودشه، طبعا وقتی دلش میخواد همراه فلانی بره میرود، مصاحبت هم حاصل میشود، لزوم هم حاصل میشود. این بیان قاموس، این میره همراه چیکارش کنه؟ چه همینه مصاحب، این همراهش، طبعا هم وقتی راه افتادن اولش هم میگه نه یا چنین و چنان، اما وقتی رفت چاره ای نداره، برای تو راه شروع کنه باش حرف زدن، تا آخرم که قهر نمیمونه که طبیعی. حالا اینا یه مقدار نپذیرفت چیکار کرد؟ نپذیرفت، نمیگه به این که رفت خونهشون، او در رو به خونهشون بست، استصحبه یه همراه بودنه، این همراه بودن اختیاریه، بله مثل داستان سید عقیل و اون حاجی سعید نجفی میشه. اختیارت کردم اون دونم اینجا برای تون یا نه؟ این داستان خب داستان واقعی هم هست و مفید هم هست از این نظر برای وقت میتونه. حاج سعید در زمان مرحوم سید قاسم کاظم یزدی از بزرگای نجف بود. این مردی بود محترم در بازار نجف، حالا به قول معروف از این ابو کشیده ها به اصطلاح در اونجا و بزرگی داشت. طبعا بزرگای نجف جنس رو از بغداد می آوردن، بازار شورجه و بازار چنین و اونجا ها و از اونجا جنس می آوردن و نجف می فردن. این مرسوم بود سابقا، حالا هم هست. مکاتبات و محاسباتی داشتن با اون تاجر بغدادی و این جنس بفرستاد، این پول بفرستاد، اون جنس بفرستاد. چند وقتی بارم می رفتن میشستن حساب میکردن رسیداشون و پولاشون و داده ها و نداده ها و چقدر طلبکارن چقدر بدهکارن، محاسباتشون رو با هم بررسی میکرد. این جریان رو مرحوم آقای حاج وصل‌الله پسر آقای پسر بزرگ پسر پسر بزرگ آقای اسلم کاظم اون نقل میکنه به یک واسطه من شنیدم که عبدالعزیز که این گفت به این که طبق معمول ما میرفتیم بغداد و میرفتیم حجرش تا به این محاسباتمون برسیم. یه سفر که رفتیم بغداد او گفت به این که حالا تو حجره طول بیکش هست شبا شب بیا خونه مهمانمون کرد شب به منزلش و من دفاتر رو میبرم اونجا اونجا میرسیم سر فرصت به حسابمونو چه منزلش رو آدرس داد، یه منزل در کنار رود دجله حدود کرخ. آقایونی که رفتن حالا اینجا رفته باشن اینا بعیده، در نقطه مرکزی بغداد اونجاییست که پل کرخه که نواب عربه هم اونجا و یکیشون اول همون خیابون و بعد تو بازار و اون طرف تا میره اون طرف بازار شورجه سه چهار تا متفرق، این طرفش کنار دجله خیابون ساحلی هست، البته بیشباهت به خیابون ساحلی ما اونجا خشکه، اونجا یه ذره آب مثلا کنار این رود دجله خیابونی هست تفرجگاه برای بغدادی ها بوده از زمان قدیم. مستنصر مدرسه مستنصرگر همون کنار این خیابون ساخت که هنوزم باقی است، جزء مدارس قدیمی زمان مستنصر عباسی ساخته شده و خب خیلی مسائل تاریخ مربوط به این مدرسه میشه. اینجا نشون میده رفتیم شب، حالا شب آمدم حرم حضرت موسی بن جعفر نمازمو خوندم، یه زیارت مختصری کردم، از حرم آمدم بیرون که حرکت کنم برم برای خانه این، حالا با اسب بوده با اولاق بوده با کجاوه بوده با هر چی. یه سید عقیلی داشتیم در نجف که این یه مقدار یه خللی در به اصطلاح عقلش بود، یه مقدار حالت اینطوری مؤذن بود، از اینایی که دیدی را امثال اینها مؤذن بود در نماز جماعت‌های علما، از آن میگفت تکبیر میگفت، بعدم تو مردم میگشت اینجا اونجا تو خونه این آقا تو خونه اون آقا این طرف اون طرف، ویلون بود ولی آدم چاق هیکلداری هم بود طبعا. این آدم اینطوری این آمد گفت به من به این که آسه سید کجا میخوای بری؟ من هم امشب هم را تو میام. تو بیا چی کار کنی؟ نه فکر کردم بیچاره الان چی نداره، پول نداره، میخواد غذا بخوره، پولی نداره، دست کردن جیبم یه پولی بهش دادم گفته تو این پولو بگی برو غذا بخور، نه همراه من نیام نمیشه، من باید همراه تو بیام. هر چی من اصرار که نمیشه این کار، او اصرار که باید همراه تو بیام. یه مقدار معطل شدیم یعنی وقتم میگذره چاره ای نیست، گفتیم خیلی خوب بیا بریم. حالا شما میگید نمیشه، شد این لازمه، حالا شد بعد چسبید و حالا رفتیم خونه اون آقا، دیدیم یه خونه معظمی داره کنار همین خیابان ساحلی، مشرف بر ساحل، مشرف بر رودخانه، جای بسیار باصفایی است و برای پذیرایی از ما هم فرش انداخته پشت بام که از اون پشت بام موج دریا موج رودخانه پیدا باشه. خب منظره بسیار قشنگ و زیبایی داره شب، بادم از روی اونجا هوای گرم بغداد باد از روی دجله پا میشه، تراوتی داره و خیلی برای ما مثلا سنگ تمام گذاشته برای پذیرایی از ما. رفتیم ما رو راهنمایی کرد به طبقه بالا. تو این طبقه بالا که میرفتیم دید تو طبقه زیری باز اتاقی هست و جمعی هم تو اون طبقات هستن. در پیشه از لای در نگاه کردم دیدم افرادش با موها نمیخونه، غیر عادی هن بعضشون. بودو خب او تاجره و افراد زیادی داره هر کدوم به شکلی و باد شد. رفتیم بالای پشتمون و نشستیم و میوه آورد و پذیرهایی شروع کرد و فلان، و کم کم شروع کرد سر بحث رو باز کردن به مراسم نجف و جاها و کم کم به اینکاره حاسسه شما خیال میکنید ما از قضایای شب نوه روی شما خبر نداریم، حالا حالیت میکنم از یه بله. امشب قبل از این که اینا رو مطرح کنی یا اوائلش بود، یه وقتی این آقای آس سعید حالا به یه بهانه‌ای پاشد از جا و رفت به طرف پایین، حالا به بهانه دست به آب همسال اینا، و رفت و چند دقیقه بعدش برگشت گرفت نشست. آس سعید اون صاحب خونه وقتی شروع کرد راجع به این مسائل صحبت کردن، یه وقتی دیم این آس سعید من اصلا توجه هم نداشتم خودم، پاشد و با اون هیکل قویش صاحب خونه رو بغل کرد از بالای پشتمون انداخت پایین. بعدم به من گفت آسسه پشو بدو بریم. آمدیم با سرعت از پله ها پایین، دیدم این اتاقی که باز بودی یه عده توش بودن این اون وقت که پاشده رفته پایین، رفته چفت این اتاق رو از بیرون بسته که اینا دنبال ما نیان متوجه نشن. رفتیم از خونه زدیم بیرون، حالا وحشت گرفتمون، آدم رو کشتیم، یه کشتم انداختیم جلوی اینجا، حالا چیکار بکنیم؟ شروع کردیم کنار ساحل دویدن به طرف کاظمه این مثلا، چون خب راه دوره، یه فرسخ خونه میگه یک فرسخ راه از اونجا تا کاظمه این که خونه ما بود مثلا بساط ما بود. در این حال که داشتیم میرفتیم با اضطراب که حالا وقتی پلیسی کسی اهالی خونه متوجه بشن بیان دنبال بود چنین، دیدیم یه قایقرانی از وسط رودخانه داره داد میزنه. سید حسد عقیل یا حاج سعید حسد عقیل اون سعید چی اینجا دونستشم بار میشنسه اینا هستن، بیشتر فرار کردیم، نکنه اونا خب میدونن اسما رو، اونا دارن دنبالمون میان، بیشتر فرار کردیم. دیدیم نه این بلم زد با سرعت نزدیکتر ما رسید، باز دو مرتبه صدا کرد، باز رد شدیم، دفعه سوم دنبالمون اومد صدا کرد، فهمیدیم این بابا کاری داره. برگشتیم ها چیه؟ گفت زود بیاید سوار شید، معطل نکنید، بیاید سوار شید بریم. رفتیم و سوار شدیم و او با سرعت بلم رو پالو میزد به طرف کاظمه. بعد یه خودی که آروم گرفتیم گفتیم فلانی تو از کجا ما رو میشناسی آقا؟ طوری که ما رو که نمیشناختی، چجور شده؟ اسم ما رو از کجا میدونی؟ چه قضیه اتفاق افتاده؟ تو کی هستی از اندر اینجا؟ گفت راست میگی، من یه کسی هستم شغل من همینه، روی این دجله این بلم رو دارم، صبح میام اول وقت شروع میکنم اینجا کار کردن، مسافرینی که از این ور میخوان برن اون ور یا از اون ور میخوان بیان این ور، این همه راه برن و پل دور بزنن طولانیه، با بلم از این ور میارم از اون ور میبرم، یه نوع مسافرکشم در حقیقت، مسافرکشی با بلم اینجا تا غروب، نزدیک های غروب که هوا تاریک میشه میرم خونم هم طرف کاظمه اینه و در اونجا اول نماز میخونم، بعد شام میخورم، میخوابم، فردا صبح به همین شکل. امشبم طبق معمول رفتم خونه و خوابیدم، آماده خواب شدم، خوابیدم. خواب که رفتم یه وقتم در عالم خواب یه خانومی به من میگه که فلانی پاشو برو دو نفر فلانجا هستن، اینا رو سوار کن زود بیا، به این نام و به این نام. بیدار شدم یعنی چی؟ کجا برم؟ چه خبر قضیه؟ محل نذاشتم، دو مرتبه خوابیدم. به محض اینکه خواب رفتم باز دفعه دوم خواب دیدم فلانی زود پاشو، عجله کن، چرا پا نشدی؟ من به تو نگفتم حرکت کن؟ باز بیدار شدم، سردر نمیارم، یعنی چی این تعبیر چیه قضیه؟ باز نفهمیدم. خوابیدم. دفعه سوم دم خانم با شدت به من گفت فلانی پاشو، این دو نفر از دوستان ما اونجا گرفتارن، در معرض خطرن، پاشو برو زود بیارشون اینجا. حالا تو خواب احساس کردم فاطمه زهرا است. من این رو البته با احتیاط احساس او رو، یعنی درک او رو اینطور گفته بود. پاشودم و بلم رو انداختم اومدم اینجا. حالا نگاه میکنم یه چیه میبینم، چیه اینجا، چه خبره بود. یهو دیدم شما از این دوتا خون از اون خونه اومدید، دو نفر بیرون با عجله دویدید، فهمیدم یه چیزی باید بشه مربوط به شما. این اسما رو اونجا تو خواب به من گفتن و با این اسم شما رو صدا زدم و بعد دیدم خب بله دوچار شده اینجوری، که این خودش از کرامات و معجزات فاطمه زهرا سلام الله علیه. حالا گاهی استصحاب اینجوره، زورکی همراه میشه، ولی خب یترت برش چه فوائدی چه بسا. بالاخره اولش نمیخواست، اما وقتی همراهش برد، هنوزم قبل از اینه هم که بفهمه یه همچین فوائدی داره، خداوند اینجور اسباب و وسائل رو جور کرده ولو حتی بدون فهم هیچ کدوم از این دوتا، بالاخره تو راه که باش قهر نبود، نه به صورت ساده باش رفت آمد به گفتگو میکرد، حرف میزد، حدیث میکرد، اینا همه به مناسبت این فرمایش جناب علی. در هر حال این معنای لغوی استصحاب مهم نیست، و اما معنای اصطلاحیش، معنای اصطلاحی در این گونه موارد که یک لغتی به اصطلاح در میان، معمولا متناسب با معنای لغویشه. یه مرتبه ارتجالاً یه چیزی که هیچ تناسب نداشته باشه ولو در اصطلاح بیان جعل کنن برای یک معنای جدید، اینجور نیست. یه معنایی را که متناسبه در طول به اصطلاحات اصولیمون یا اصطلاحات فقهیمون همه جا اینطوره، ولو یه تغییراتی کرده، کم شده، زیاد شده، اسمایی به اصطلاح جدید، حتی میگیم صلات، صوم، حج، اینا به یه مناسبتیست با معنای لغویش. استصحابم همین چنینه، به مناسبت معنای لغویشه. حالا بعدم تدریجا به این اصطلاح در آمده به وضع تخصصی، یا نه جوئل به وضع تخصیصی یکی از علما به این معنا، هر دویم که لا مشاهدفی الان در اصطلاح اصولیمون حقیقت شده. استصحاب در این معنایی که میخواییم بیان بکنیم و روش بحث کنیم نفیان و اثباتن، ولی به مناسبت معنای لغوی با یک تناسبی. مرحوم شیخ اینجور بیان میکنه که میگه تعاریف زیادی شده، بعد معنای خود شیخ میگه اسدها و اخسرها ابقاء و ماکان. کوتاه‌ترین و محکمترین تعریف برای استصحاب ابقاء و ماکان، همین دو کلمه، این معنای استصحاب. بعد خود شیخ توضیح میده و المراد بالابقاء الحکم بالبقاء. ابقاء نه به معنای ابقاء تکوینی، نه به معنای اینی که اینی که الان اینجا هست خیلی خوب این باشد، این استصحاب، نه، حکم به بقا، تأثیر، اثر بقا رو بار کرد. و دخل الوصف، حالا توضیحاتش تا بخوره به معنای استصحاب اصطلاحی، و دخل الوصف فی الموضوع مشعر به علیته للحکم. اینی که گفته ابقاء و چی ماکان، پس این مشعر به این که این ابقاء برای خاطر کانشه، چیزی که کانه ابقا می شود. فعلت الابقا هو ان کان، علت ابقا بودن سابقشه، این که بود. فیخرج ابقاء الحکم لعجل وجود علتهی و دلیل او دلیله، اما نه، جایی که علت قبلی هست، دلیلش هست، هنوز خود اون هست، اون نه، اون ابقا لماکان نیست، لدلیلشه. اینجا استصحاب اونجاست که ابقا برای خاطر صرف بودن قبلیشه، نه برای دلیل. دلیل شاملش نمی شود، به علت شاملش نمی شود، ایناش نیست، صرفا برای که سابقا بوده. پس نتیجتا از تو همین دو کلمه کوتاه در میاریم حقیقت استصحاب را. ابقا هو الحکم بالبقا، یعنی چیزی رو شک داری واقعا بقایش رو احراز نکردی، شما داری بنا میگذاری بر بقا، حکم میکنی به بقا، اونم به چه حساب؟ به حساب ماکان، چون قبلت بوده. پس میشه یقین سابق و شک لاحق. ابقا حکم بالبقا مشعرون به جهل و شک، و کانه مشعرون به حالت سابقه، هم حالت لاحقش شک و هم حالت سابقش بود سابق، هر دو کنه به صورت بسیار مختصر کوتاه محکم در این تعریف لحاظ شده است. این تعریف شیخ اسدها و اخسرها ذلک. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل بر این تعریف شیخ اشکال کرده، اشکال نسبتا طولانی، گفته به این که نه، این تعریف درست نیست. تعریف استصحاب آقا از اول به تو بگیم، حقیقت تعریف استصحاب، تعریف استصحاب اصطلاحا فرق میکنه بر اساس مبانی مختلف. این استصحابی رو که شما قبول دارید یا بخواید قبول کنید یا بخواید بحث کنید، چنین به چه مبنا، روی چی؟ چند گونه تصور در اینجا هست. یکی اینه که از باب اخبار بگید، لا تنقض الیقین بالشک. اگر این باشه باید استصحاب رو معنا کنیم، حکم الشارع به بقاء ما لم یرم ارتفاعه، لا تنقض الیقین بالشک و ابن علی الیقین، حکم الشارع به بقاء ما کان ما به بقاء ما لم یعلم ارتفاعه. استصحاب لا تنقض معناش اینه، حکم میکنه شارع این چنین. اگر نه من باب زن گفته شده، بعدها هم میگی بعضی گفته نه، استصحاب یکی از زنون حجت اندل، برای انسان زن حاصل میشه و عقلا برش ترتیب اثر میدن، این زن خاصه و از باب زن خاص استصحاب حجته. هر انسانی، هر کسی وقتی به یه چیزی سابقا بود بعدها شک میکنه هست یا نیست، وقتی فکرشو بکنه خود به خود برای زن حاصل میشه، گمان حاصل میشه، میچربه احتمالش به اینکه بله همونطوری که بوده هنوزم هست، ولو دلیل و روایت و هیچی هم نداشتیم. این حالت طبیعیست برای هر انسانی. بعدها مرحوم آخون میگه بل من جبلت الحیوانات، حیوانات گله گوسفند رو صبح از خونه میبره بیرون، غروب که چوپون برمیگردونه دم ده رهاشون میکنه، هر کدوم بدو بدو میرن سراغ خونه خودشون. این حالت جبلی حیوانی هم هست. بنابراین من باب زن الخاص. بله آقا، حالا هرچی از عده، ولی کانه وقتی که، حالا اجازه بده، وقتی که شد بر اساس این زن، وقتی که شد استصحاب من باب زن، استصحاب چیه؟ حقیقت استصحاب چیه؟ حصول اون زنه، اون زن باید حاصل بشه. پس حقیقت الاستصحاب میشه زن به بقاء ناشی از بود سابق، اون زن میشه استصحاب طبق بیان ایشون. حال دارم حرف ایشون رو بیان میکنم. و اگر منباب بنای العقلا، یکی از ادله، بله اینا ادله و جیت استصحاب، اگر از باب بنای العقلا گفتید، العقلا بناشون بر این است که بنای بر بقا میگذارن مادامی که یقین به خلاف پیدا نکردن، این معنای استصحاب میشه التزام العقلا فی مقام العمل. هر کدوم اینا پس با هم فرق میکنه. لا یخفا مخالفت و کل واحد من عامل آخر به مسابته، اینا اصلا جامعه بینشون نیست. یه لفظی که بخواید تعریف کنید که با همه این سه موضع به اصطلاح بخونه همخونی داشته باشه نداریم. لا یکاد و ان یهوه ها جامع اون جامع و عبارت خالیت ان فساد استعمال لفظ فی معنیه بلا تأسف و رکاکه. باید استعمال لفظ در معنای متعدد بکنید، بگه استاب به سه معنی، نه اول تکلیف تو معنا کنید، به هر کدوم از این سه مبنا استصاب یه معنا داره، معانیش هم جدای از همه و بین هم به اصطلاح جامع هم از نظر لفظی نداری. مگر من دارم عبارت آخونده میخونم، اجازه بدید. الا ان یجعل الاستصحاب الا ان یهمل الاستصحاب على جمیعها عبارتا عن نفس الحکم نفس حکم شارع بالبقاء. بیاییم بگیم نه، اینا همه شارع حکم کرده. از کجا میگید شارع حکم کرده؟ یا به دلیل روایت، یا به دلیل زن خاص، یا به دلیل بنای اغلا، اینا همه کاشفون از نظر شاره. پس همه برمیگرده به حکم شاره. حالا حکم شاره بالبقا ابتداءن یعنی بر اساس تعبد خودش، یا به حساب امضاء لزن، یا به حساب امضاء لسیرت الاغلا، پس استصحاب هو حکم شاره بالبقا. این که بشه یک عبارت استصحاب رو ببریم اون حکمی که از این ناشی می شود. این تعریفی که این اشکالی که مرحوم شیخ کرده، بعد مرحوم آخون کرده بر مرحوم شیخ، بعد خودم باز مرحوم شیخ به مرحوم آخون به بیان شیخ ابقاء و ماکان چند تا اشکال داره که انشالله فردا به یاری خدا آمد.